قلبمو میشکافم مرا، دلت بخواد دلت نخواد، عشقمو میریزم به پا، دلت بخواد دلت نخواد.
برنامه هفتگی
شنبه 28 آوریل 2005.
آهنگی که الان داریم میشنویم از فرشید امین هست، با اسم دلت بخواد دلت نخواد.
قلبمو میشکافم مرا، دلت بخواد دلت نخواد، عشقمو میریزم به پا، دلت بخواد دلت نخواد، دلت بخواد دلت نخواد، هر چی که دارم مال تو، عمر و دل و جونم فدا، دلت بخواد دلت نخواد.
دلت نخواد، دلت نخواد، من واسه عشقت میمیرم، میرم من واسه تو میارم، از تو آسمون میمیرم، میرم من واسه تو
بهش میبه سرکم میارم، تو برمان خودش جوادی هم
داره به خط جوادی هم پیش میرم.
خواهی یه مقدار باید یه شب یک دو شب بیشتر کار کنی و برنامه رو آماده بکنی، کارون به برنامه جوادی کشته نمیشه.
درسته.
خب حالا برای این برنامه چی داریم؟
برای این برنامه یک بیست گزارش در مورد تکنولوژی داریم. تو دیگه چی داری؟
ما حالا شاید یکی دو کلو در مورد سفر سندیگوم و جاشوا تری نشنال پارک هم بگم، و بعدش هم یه مصاحبه با جناب آقای رفسنجانی کردم که برات پخش میکنم.
بسیار عالی.
و مثل به همیشه برنامه هیجان انگیز دکتر علیزی در مورد ورزش ایران و برنامه مازیار در مورد اقتصاد دنیا و ایران.
خب گفتی رفته بودی به سان دیگو، چطور بود؟
خیلی جالب بود، خیلی شهر جالبی بود، خیلی قشنگ، واقعا هواش هم خیلی گرم‌تره نسبت به اینجا و از کالیفرنیا کم کم دارم خوشم میاد باز یه 6-7 ماه اینجا بودن. واقعا ایالت بزرگیه، فقط حالا اقتصادش نیستش که جزه 10 تای اوله، به قول معروف میگن اگه کالیفرنیا یک کشور بود اقتصادش جزء 10 تا کشور اول میشد. و واقعا میخوام بگم اقتصادش فقط نیست که جالبه، خیلی به مناظر طبیعی و جای خیلی جالبی داره که آدم میتونه بره. من 2 ماه پیش رفتم دسولی رو دیدم که یه بیابون خیلی خشکیه که اصلا هیچ چیزی توش، هیچ به قول معروف موج زندهی توش نیست، و اصلا دریا پایین تره. این دفعه هم هفته رفته بودم یه جایی نزدیک سان دیگو، بهش میگن جاشوا تری نشنال پارک یا پارک ملی درخت های جاشوا، که خیلی جالبه. اینم یه بیابونیه، ولی بیابون جالبی، مثلا کاکتوس داره، بعد این درخت های جاشوا داره. درخت های جاشوا یه درخت های مسخره و جالبی هم، اینجوری شکلش اینجوریه که موقع که مثلا یه شاخه جدا میشه، شاخه نازک نیست که از تنه جدا میشه، شاخه به همون کلوفتی تنه است. برای من اصلا نمیشه گفتش که تنه درخت کجاست، شاخه هاش کجا. حتی درخت های کوتاهی هم، ولی درخت های خنده داری هم ببینید. بعد آره، این با من جز پارک های نشنال یا پارک ملی حساب میشه تو آمریکا. خب همجور که میدونی پارک ها معمولا یا پارک های ملی هستند که در سطح نشنال هستند، یا پارک هایی هستند که پارک های ایالتی هستند. پارک های نشنال معمولا پارک های جالب تری هستند. بعدش هم دیگه اونجا اتفاقا شب خیلی سرد بود، تو چادر خوابیدن خیلی سرد بود، ولی جای خوب بود و پیشنهاد میکنم فرصت که حتما برو.
حتما، خیلی باید جالب باشه. مرسی گزارشت. خب دیگه چی آماده کردی برای امروز؟
چیز زیادی ندارم، ولی نمیدونم شهدی یا نه، اینکه یه رادیوی تو شهر سان فرانسیسکو قراره تمام وقت 24 ساعتشو به پخش پادکست اختصاص بده و اسمشو گذاشتن kuradio.com و بالاخره موضوعش همین چیزیه که من هفته پیشم یه اشاره کردم که اگه پادکست ها مثلا زیاد بشن میشه کلن یه رادیو مختص پادکست ها رو انداخت و این کار الان توی پادکست انگلیسی عملا داره انجام میشه تو شهر سان فرانسیسکو. اگه تو شهر سان فرانسیسکو یا اطراف زندگی میکنید حدود 2 هفته دیگه روی رادیو AM فرکانس 1550 به رادیو KYCY میتونید گوش کنید که از تمام پادکست های مردم تشکیل شده و عملا هیچ خرجی براشون این رادیو نداره، یعنی به جز فقط ایستگاه فرستنده تولید برنامه براشون هیچ خرجی نداره چون مردم هستن که برنامه‌اشو تولید میکنن و اتفاقا یه وبسایت داره، وبسایتش از kuradio.com و اگه اونجا برید میتونید پادکستتون رو اونجا آپلود بکنید. البته فکر کنم پادکست های فارسی رو نشه خب پخش کرد فرستنده چون که شنونده آنچنانی نخواهند داشت، ولی اگه پادکست انگلیسی دارید خب میتونید اونجا برید و پادکستتون رو ثبت بکنید و از این ایستگاه استفاده بکنید تا پادکستاتون رو پخش بکنید. خب اما دنیای تکنولوژی چه خبر؟
حالا این هفته من یه کمی زیاد خیلی دنبال این چیزا نرفتم و متاسفانه وقت نکردم که ببینم، ولی خبر جالبی که بود این بودش که یک نفری که از کالیفرنیا هستش، مرد 63 ساله، یه سپیکرهای بدون صدایی تولید کرده که یک آدم مخترعی هستش که این توی اورگان چند وقت پیش دمو کرد و به این چه کار میکنه که وقتی که سپیکر رو روشن میکنه صدایی ازش در نمیاد، ولی وقتی که به سمت انسان نگیره میتونه صدا رو توی گوش آدم پخش بکنه، انگار که از توی کله آدم داره بیرون میاد، یعنی که از بیرون انگار آدم نمیشنوه.
صداش خیلی فوکوسته یا چجوری کارم کنه؟
نه دقیقا در مورد کارش نمیدونم، ولی میدونم پارسال $500,000 به خاطر این برنده شد و در حال خیلی خوبه دیگه، کاربرد زیادی داره برای یک هواپیما توی ماشین میخوام برای فقط یه نفر ایسی پخش بکنه، یا مثلا یه زنی داره میخواد تلویزیون نگاه کنه تو نمیخوای اون صدا رو بشنوی میتونه اون صدا رو زیاد بکنه بدون اینکه هدفون داشته باشه، در حقیقت صدای تلویزیون رو بشنوه. این مرده 47 تا پتنت داره و برای خیلی چیزای زیادی تا حالا تولید کرده و فکر میکنه که به زودی میخواد به حالت ماس پروداکشن یا تولید انبوه برسه. خب حالا نوبتی هم که باشه نوبت علیزی هستش که از ورزش فوتبال و البته از ورزش تکواندو برای ما یه گزارش آماده کرده. البته علیزی خودش تکواندو کار خیلی قهاری هم هستش و این هفته در یک تکواندو سالن تکواندوی پالو آلتو هستش که داره برای ما گزارش میفرسته.
علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته در سایت هفتگی.هفتروز.com. عناوین مهمترین خبرها: 1. بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا. 2. ایران و تکواندو در مسابقات جهانی مادرید اسپانیا. 3. در این هفته لیگ برتر ایران به روزهای اوجش رسید. مهدی مهدوی‌کیا در این هفته هم با درخشش خودش در مسابقات بوندسلیگا نقش بسزایی در پیروزی این هفته هامبورگ داشت. هامبورگ این هفته با نتیجه 3-1 بر تیم هانز روشتوب غلبه کرد. این ترکیب هامبورگ در ششم جدول بوندسلیگا قرار گرفت و به نظر میاد که اگه به همین ترکیب و به همین منوال پیش بره میتونه به فصل بعدی جام یوفا راه پیدا بکنه. البته لازم تذکر که فاصله هامبورگ و تیم دوم جدول تنها 6 امتیازه و هنوز 5 بازی دیگه در بوندسلیگا مونده. در سایت هامبورگ داشتم چک می‌کردم 78% کاربران اینترنتی مهدی مهدوی‌کیا رو به عنوان بهترین بازیکن بازی آخر کاندید کرده. در این هفته وحید هاشمیان 10 دقیقه بازی بایرن و فوکوم ظاهر شد و با یه ضربه بسیار خوب سری که زد این موقعیت بسیار خطرناکی رو دروازه بخون به وجود آورد. به نظر اینجوری میاد که به دلیل اینکه بایرن مونیخ میخواد وحید هاشمیان بفروشه در این روزها یه مقداری به اون بازی میده و میخواد این مقدار قیمت اون رو در بازار نقل و انتقالات بالا ببره. این هفته نوید کیا روی نیمکت بود و بازی نکرد، ولی جزء 18 نفر بود، ولی فریدون زندی در این هفته باز هم روی نیمکت نشد. به نظر میاد که مربی تیمشون که اخیراً عوض شده نظر چندان مساعدی رو به فریدون زندی نداره و معتقده که بازی اون به ترکیب تیم نمیخوره و با ارنج اون و آرایشی که اون انتخاب کرده. در این هفته باز هم رحمان رضایی مثل هفته های گذشته بسیار درخشید. مسینا تیم رحمان رضایی در این هفته بازی بسیار جالبی رو با اینتر میلان داشت و برخلاف انتظارها این بازی بود که 2-1 با پیروزی به اتمام میرسونه. به این ترتیب مسینا به رده 8 جدول کالچیو ایتالیا میرسه و این واقعا مکان بسیار جالب و بسیار حیرت انگیزی برای این تیمه. در ابتدای فصل مفسرین فوتبال باشگاه ایتالیا معتقد بودن که مسینا احتمالا در این فصل باز هم سقوط میکنه به دسته دو، ولی پیشبینی ها درست از آب در نیومد و مسینا الان میبینیم در نیمه بالایی جدول جا خوشی هست. ایران و تکواندو در طبقات جهانی مادرید اسپانیا. در هفته که گذشت ایران تونست به یک افتخار دیگه در تکواندو جهانی برسه. این انتی باز هم مشخص میشه که نه تنها در ایران خب فوتبالش بسیار علاقمندان بسیار زیادی داره، ولی نباید هیچ وقت از نتایجی که تیم‌های تکواندو، کاراته و یا کشتی در مسابقات جهانی و وزنه‌برداری می‌گیرن غافل بود. و به نظر من باید فدراسیون فوتبال این رشته ها و یا کمیته ملی المپیک سرمایه‌گذاری بیشتری برای این ورزش‌ها بکنه، چون این ورزش‌ها ورزش‌های مدال‌آوری هستن و حداقل در هر کدومشون 7 یا 8 تا مدال ایران میتونه بگیره اگه در تمام شرکت کنندگان مدال بگیرن. به هر حال در این هفته ایران با 1 طلا، 3 نقره و 1 برنز در مسابقات جهانی به کار خودش پایان داد. مدال طلای ایران رو کسی نبرد جز هادی سایی و مدال‌های نقره‌ای که ایران گرفت توسط نفجم، بهزاد خداداد و علی تاجیک. تنها مدال برنز ایران هم کریم یوسفی گرفت. نکات جالب این دوره تکواندو یکی این که شرکت کردن تیم بانوان ایران برای اولین بار در مسابقات بود. با اینکه مدالی نیاوردن، ولی این خودش آغازی برای کسب افتخارات در آینده بسیار نزدیک خواهد بود. و نکته بعدی یکی از تکواندوگران ایرانی الاصل، یعنی در واقع ایرانیه، تیم قبلی جوانان ایران 5 سال اخیر به نام داوود اسمینانی در تیم انگلیس بازی میکنه و در همون وضعی بود که هادی سایی بود. همونی که داشتم میگفتم داوود اسمینانی در این مسابقات تقریبا خوش درخشید و در راه رسیدن به مدال برنز جهانی بازی رو به حریف ونزوئلاییش باخت. البته معتقد بود که این بازی رو دلیل و دلیل باخت خودش رو به دلیل ناداوری سعی کرده بود توصیف کنه. سومین خبر این هفته لیگ برتر واقعا به روزا اوجش رسیده. در این هفته پرسپولیس در غیاب راینر شوبو و نشستن علی پروین روی نیمکت ذخیره‌ها عنوان سرمربی تونست با نتیجه 6-0 پگاه باشه. اول در خبرها بعضی معتقد بودن که وجود پروینه که باعث شده تیم پرسپولیس بهتر باشه. بعضی هم معتقدن اون خیلی موثر بوده. بعضی از جمله من معتقدن که پروین از نظر روحی ممکنه موثر باشه، ولی به حال تمرینات و ترکیب تیم و تاکتیک تیم تا حالا به حال یک روندی که چه گرفته از ابتدای فصل حاصل صبر بوده. در این هفته استقلال با نتیجه 1-0 پیکان رو شکست داد. زوباهن بازی رو به برق باخت نشسته بعد رو و در این هفته هم فولاد در اهواز قرار بود بازی کنه که این بازی به دلایلی به تعویق افتاد. به این ترتیب جنگ بر سر قهرمانی تا روزهای آخر بین فولاد، پرسپولیس، استقلال و زوباهن ادامه خواهد داشت و تیمی برنده خواهد شد که در 5 بازی مونده بیشترین امتیاز رو کسب کنه. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. علی از کنیم.
خب من میتونم خیلی دونه پادکست برای ما معرفی کنیم امروز؟
آره طبق معمول برای اینکه بازار پادکست رو گرم بکنیم یه پادکست جدید معرفی میکنیم. پادکست این هفته هست ضبط صوت. ضبط صوت تا حالا 2 برنامه ضبط کرده. ما امیدواریم که برنامه بیشتری ازش ببینیم. برنامه‌اش خیلی بامزه است ولی احتمالاً باید بالای 18 سال باشید تا برنامه‌اشو گوش کنید. حالا به یکی قسمت از برنامه‌اش گوش میکنیم.
ضبط صوت تقدیم میکنند رادیو محبوب بنگالی های عزیزمون. رادیو ضبط صوت در خدمت بنگالی های عزیز همچنین دوستان داخل و خارج از کشور.
تهران هستیم امروز چهارشنبه.
خب اینم از پادکست ضبط صوت. اگه میخواید آدرس رو پیدا بکنید به قسمت سمت راست صفحه وبسایت ما برید و اونجا آدرس پادکست ها رو میبینید. و اتفاقا این هفته حسین درخشان معروف به هودر در برنامه بی بی سی پرژن از پادکست ما یاد کرد و در مورد پادکست های فارسی صحبت کرد. میتونید اون برنامه رو در وبسایت بی بی سی فارسی قسمت روز هفتم بشنوید.
خب حالا نوبتی هم که باشه نوبت گزارش اقتصادی مازیار هستش که من خودم همیشه با دقت اینو گوش میکنم و خیلی طرفدارش هستم. اتفاقا تا چند لحظه پیش یه مشکل فنی داشتیم با این مصاحبه ولی خوشبختانه برطرف شد و الان به دستمون رسید که با هم الان میشنویم.
سلام دوستان، تو این برنامه هم میخواییم داستان موتورهای جستجو رو ادامه بدیم از لحظه ورود گوگل به این بازار تا همکنون.
داستان به اونجا رسید که تا اول سال 1998 700 میلیون وبسایت برای اینترنت قرار داشت و کاربران مواجه شدن با نیازهای از قبیل سرعت دسترسی به اطلاعات، مرتبط بودن درخواست های سرچ انجین با نتایجی که سرچ انجین ما اونها میدادن، جامع بودن سرچ انجین و از همه مهمتر برخورد با یک رابط کاربر ساده. برای برآوردن این نیازها و از جمله نیاز ارتباط بیشتر نتایج جستجو با نیازهای کاربران، دو دانشجوی دیگر دانشگاه استنفورد به اسم سرجی برین و لری پیج اومدن شرکت گوگل ابداع کردن و برای اینکه نتایج بهتر ارائه کنند یک تکنولوژی به اسم تکنولوژی پیج رنگ به نام خودشون ثبت کردن. نحوه کار تکنولوژی یا الگوریتم پیج رنگ به این صورته که برای هر کیورد که مورد جستجو قرار میگیره صفحه‌هایی رو به عنوان صفحات اول در رنکینگ قرار میده که بیشترین لینک رو از صفحه‌های دیگر توسط این کیورد به خودشون اختصاص دادن. مثلا اگر فرض کنیم که 1,000,000 صفحه با کیورد بوک لینک دادن به وبسایت آمازون در مقابل 800,000 صفحه با همین کیورد، یعنی با کیورد بوک لینک داده باشن به وبسایت برنز اند نوبلز، بنابراین دو نتایجی که برای کیورد بوک در گوگل انجام میگیره وبسایت آمازون بالاتر وبسایت برنز اند نوبلز قرار میگیره و باقی نتایج به همین صورت در زیر این رنکینگ قرار میگیره. حالا جالب بدونید که از همین الگوریتم و برای ایرانی استفاده کردن که سر جریان نامگذاری خلیج فارس به عنوان خلیج عربی در مجله نشنال جیوگرافیک چیزی به اسم بمب گوگلی درست کردن. میشن که یک صفحه درست شد که در اون صفحه توضیح داده شد که خلیجی به اسم خلیج عربی وجود نداره و تعداد زیادی کاربر ایرانی در وبسایت خودشون با کیبورد خلیج عربی یا عربیان گلف لینک دادن به این صفحه. و وقتی که کسی جستجو میکنه عربیان گلف رو در گوگل، چون تعداد صفحات زیادی داشت لینک میداد به اون صفحه ساخته شده با این کیورد، این کیورد کم کم اومد در رنکینگ گوگل و سرانجام در رنک اول قرار گرفت و به این ترتیب هر کس این پدیده رو سرچ میکرد به این صفحه میرسید. به کارگیری الگوریتم پیج رنگ توسط گوگل باعث شد که نتایج سریع‌تر و قابل اعتمادتری را ارائه بده و کم کم تعداد مشتریان گوگل زیاد شد. اما تا سال 2000، یعنی دو سال بعد از تأسیس گوگل، هنوز گوگل در بازار موتورهای جستجو شناخته شده نبود. تا اینکه در این سال یاهو شرکت اینکتومی را که تا قبل از این مورد استفاده قرار میداد جایگزین کرد توسط گوگل و از اون به بعد از تکنولوژی گوگل استفاده کرد برای ارائه سرچ انجین. و این قضیه باعث شده که در عرض یک سال بعد از این اتفاق سهم بازار گوگل از 1% 28% برسه و در مقابل سهم بازار یاهو از 49% 22% سقوط کنه و از این قضیه یاد میشه به عنوان بزرگترین اشتباهی که یاهو کرد و بازار رو دو دستی تقدیم کرد به گوگل. روند رو به رشد گوگل همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر سال 2000 گوگل تونسته بود 1,000,000,000 صفحه رو شاخص بندی یا ایندکس کنه. در سال 2001 به عنوان موتور جستجوی اول آمریکا شناخته شد. در سال 2003
75% از کل سرچی که در آمریکا انجام میشد توسط گوگل ساپورت میشد، یا همون عبارت معروف پاورد بای گوگل رو میتونستیم ببینیم. 75% از سرچ هایی که انجام میشد، سهم بازار گوگل در آمریکا به 31% رسید، 73 میلیون کاربر مختص خودشو داشت و 88 زبان دنیا رو پشتیبانی میکرد، که البته الان این تعداد زبان ها به 100 زبان رسیده و تعداد کاربرهای مختص گوگل 82 میلیون شده و بالای 50% از کسانی که به سایت گوگل مراجعه میکنن از خارج آمریکا به این سایت متصل میشند. حالا سوال اینه که واقعا گوگل چیکار کرد که تو این سنه تونست اینقدر موفق بشه و سایر رقبا پیشی بگیره؟ واقعیت قضیه اینه که گوگل راه جداگانه نسبت به سایر بازیگرای این سنت در پیش گرفت، به این ترتیب که در اواخر دهه 1990 شرکت‌های بزرگی مثل یاهو، اکسایت، آلتاویستا و سایر شرکت‌هایی که در صدر سرچ انجین بودند استراتژی خودشون عوض کردند، به این صورت که به جای اینکه کاربرا رو به سرعت به سمت نتایج جستجوشون سوق بدند، سعی کردن اونا رو هرچی بیشتر در وبسایت خودشون نگه دارن و از این طریق درآمد خودشون رو از تبلیغات بالا ببرند. برای این قضیه رفتن به سمت این که به سمت پورتال در بیارن و یه سری کانتنت های دیگه ای رو اضافه کنن به وبسایت خودشون و فیچرهای چسبان یا استیکی اضافه کردن مثل ایمیل یا چتروم. اما گوگل راه دیگه انتخاب کرد، به جای اینکه تبدیل بشه به پورتال، سعی کرد که تا اونجا که ممکنه وبسایت خودش رو ساده کنه و از مطالبی که مربوط نیستن به سرچ تبرئه بجوه. علاوه بر این، گوگل تمرکزش رو گذاشت بر روی جامع کردن نتایج جستجوش و در مدت کوتاهی تونست بیش از 3 میلیارد صفحه رو ایندکس بندی کنه و به صورت از نرم‌افزاری مثل پایدر که می‌رفتن توی صفحات و محتوای صفحات رو چک می‌کردن و می‌دیدن که آیا با نتایجی که برای اونها در نظر می‌گیره درست هست یا نه، سعی می‌کرد که این ایندکس‌هایی رو که برای صفحات در نظر گرفته آپدیت کنه و حدود یک هفته طول می‌کشید برای آپدیت کردن تمام 3 میلیارد صفحه که داشت. البته خب صفحاتی مثل صفحات خبر که مطالبش با سرعت بیشتری آپدیت میشد، اون گوگل هم اونها رو با سرعت بیشتری ایندکس بندی که با ایندکسشون آپدیت میکرد. خب بحث راجع به موتورهای جستجو رو همینجا متوقف میکنیم تا در برنامه بعد بپردازیم به رقابتی ترین بخش بازار موتورهای جستجو، یعنی کسب درآمد از راه تبلیغات روی نتایج سرچ انجین ها. تا اون موقع خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، بیکار نشینید، با شماره تلفن پیغامگیر ما 206-673-44 تماس بگیرید و پیغام بذارید، ما میتونیم در برنامه پخش بکنیم یا میتونید به ما ایمیل بزنید در هفتگی _radio@yahoo.com. همچنین اگه میخواین که ایمیل در مورد برنامه ما دریافت بکنین هر هفته و یادآوری بهتون بشه که برنامه ما هر هفته پخش میشه، میتونید در قسمت مژده رسان ایمیل خودتون رو وارد بکنید، ما هر هفته براتون یک ایمیل میفرستیم و بهتون یادآوری میکنیم که برنامه ما حاضر شده.
خب برنامه رو کم کم میخوایم تمامش کنیم، با هم آهنگ جوادی ادامهش میدیم. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم. تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
تمام دنیا یه طرف، عشق تو اما یه طرف، تمام عشقا یه طرف، عشق تو تنها یه طرف، قلب تو قلب عاشقاست، حیف که از دلم جداست، نمیدونم چی بگم جز این که خیلی بی‌وفا. قلبمو میشکافم برا
دلت
خواه، عشقمو میریزم به پا
دلت
خواه، دلت نخواه، هرچی که دارم مال تو، عمر و دل و جونم فدا
دلت خواه، دلت نخواه.
We'll be right back.
اگه رهام کنی بازم ایش کجا نمیرم، هر جای دنیا که باشی مثل سایه باهاتم، تمام زندگیم تویی بگو تا برات بمیرم.